ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. احمد خاتمی از آزادی معترضین بازداشتی انتقاد کرد. مقامات امنیتی روسیه و اسرائیل درباره حضور ایران در سوریه گفتگو کردند. صربستان ده ها مهاجر را از خیابان‌های بلگراد به مراکز ویژه منتقل کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، از آزادی معترضانی که در تظاهرات خیابانی دیماه بازداشت شده بودند انتقاد کرد. احمد خاتمی آزادی بیشتر بازداشت شدگان را ناز کردن معترضین خواند و گفت آنها باید تنبیه شوند و تعهد بدهند که دیگر به گفته او شیطنت نکنند. بیشتر مقامات جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی دیماه را اغتشاش می‌خوانند و خواهان برخورد جدی با رهبران این حرکت‌های اعتراضی هستند. پیشتر محمود صادقی نماینده مجلس تعداد بازداشتگان اعتراض‌های دیماه را 3700 تن اعلام کرده بود، اما علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از بازدید از زندان اوین گفت تعداد بازداشتگان دیماه بیش از 4900 تن بوده و این نماینده تهران در کانال تلگرام خود نوشته است که همچنان 438 نفر در همدان، خوزستان، فارس، اصفهان و تهران زندانی و 55 تن دیگر در بازداشت وزارت اطلاعات هستند. مقامات امنیتی روسیه و اسرائیل درباره همکاری‌های امنیتی بین دو کشور، مقابله با تروریسم جهانی و حضور ایران در سوریه گفتگو کردند. نیکولای پاتروشف از مقامات ارشد شورای امنیت ملی روسیه که در رأس هیئتی از مقامات امنیتی روسیه به اسرائیل رفته است، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیدار و گفتگو کرد. اسرائیل بارها نگرانی خود را از حضور نظامی ایران و حزب الله لبنان در سوریه و در چند کیلومتری مرزهای آن کشور ابراز کرده است. ایران میگوید برنامه‌ای برای استقرار پایگاه‌های نظامی دائمی در سوریه ندارد و حضورش در سوریه به درخواست بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، یکی دیگر از موضوعهایی که در دیدار مقامهای امنیتی روسیه و اسرائیل مطرح شد، تلاش ایران برای تبدیل لبنان به پایگاهی برای پرتاب موشک به اسرائیل بود. ایران یکی از حامیان اصلی حزب الله لبنان است. حسن نصرالله، رهبر این گروه، دو سال پیش تأکید کرد که بخش بزرگی از مهمات و موشک‌های آن از طرف ایران تأمین می‌شود. ایران تاکنون به اظهارات اخیر مقامات اسرائیل واکنشی نشان نداده است. ماموران امنیتی صربستان میگویند ده‌ها تن از به توصیف آنان اتباع خارجی غیرقانونی را که در میان آنان کودکان تنها هم بودند از خیابان‌های بلگراد به مراکز مهاجران منتقل کردند. پس از تشدید مقررات تردد مرزی و بسته شدن آنچه راه بالکان نامیده می شود، هزاران تن از مهاجران و پناهجویان در صربستان گیر افتادند. از حدود 3 سال پیش مجارستان روزانه تنها به 10 پناهجو اجازه عبور می دهد که معمولاً خانواده ها را در بر می گیرد. بنابر گزارش امدادگران سرب، حدود 4000 نفر در پناهگاه‌های رسمی مهاجران به سر می‌برند. همچنین امدادگران تعداد افراد ساکن خارج از این پناهگاه‌ها را حدود 500 تن تخمین می‌زنند. امدادگران سرب همچنین نگران اخراج این افراد یا جلوگیری از ورود آنها به اتحادیه اروپا از طریق مجارستان و کرواسی هستند. چین اعلام کرد گزینه بیرون آوردن لاشه نفتکش سانچی را بررسی می‌کند. یکی از مقامات وزارت راه و ترابری چین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت محموله 1900 تنی نفت و میعانات گازی در نفتکش سانچی که در زیر آب است بیرون آوردن لاشه کشتی را پیچیده‌تر می‌کند. احتمال انفجار دیگری در نفتکش سانچی و پیامدهای زیست محیطی آن یکی از نگرانی‌های اصلی چین است. یک ماه پیش برخورد نفتکش سانچی با یک کشتی باری در دریای چین آسیب جدی به آن وارد کرد و پس از یک هفته تلاش برای نجات خدمه آن و خاموش کردن آتش، این کشتی 85000 تنی غرق شد. از 32 خدمه کشتی که 30 نفرشان ایرانی بودند تا کنون تنها 803 نفر پیدا شده است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حسن روحانی که به استان کرمان سفر کرده ضمن بازدید از مناطق زلزله زده در نشستی خبری درباره موضوعات مختلفی از جمله اسکان دائمی زلزله زدگان تا پایان تیر ماه حدود 5 ماه و نیم دیگر صحبت کرده است. نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی تحلیلگر اقتصادی در سوئد ابتدا درباره این قول حسن روحانی به زلزله زدگان پرسیده است.
در ایران یک تفاوت آشکار می‌بینیم بین اون چیزی که معمولاً تعهد میشه و اون چیزی که اجرا میشه، به طوری که زمانی که معمولاً واقعیه برای اجرای پروژه بسیار بیش از اون چیزیه که روی کاغذ هست و قول داده میشه. بجز این قضیه باید پرداخت به این که دولت الان در مضیقه است از جهت به اصطلاح منابع مالی برای تأمین این پروژه. منتها اگر این مسئله هم حل شده باشه که ما میدونیم دشواره در شرایط فعلی، باید به این قضیه پرداخت که در حال پیمانکاران در ایران الان بدهی کلانی دولت به اونها داره و این هم باز یک نشانه دیگه بر ناتوانی دولت برای اجرای کل پروژه‌های عمرانی که الان در اختیار داره.
حسن روحانی در سفری که به کرمان داشته در نشست خبری امروز گفته که در بودجه سال آینده برای مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها شرایط بودجه بهتری خواهیم داشت. از نظر شما آیا همچین شرایطی فراهم شده؟
این سخن بسیار مبهمه. با توجه به اینکه دولت الان کسر بودجه داره و منابعش کافی نیست برای پوشش هزینه‌ها و از این گذشته، باید به خاطر بیاریم که الان بخش عمده هزینه و اعتبارات بودجه اختصاص داده میشه به هزینه‌های جاری و به خصوص پرداخت حقوق که سهم بسیار زیادی رو داره در بودجه دولت، منابع برای حل مشکل ریزگردها کافی نبوده و در لایحه‌ای هم که دولت ارائه کرده بوده مسئله مقابله با ریزگردها در کنار رفع مشکل برق خوزستان مطرح بوده و البته محل منابع هم صندوق توسعه ملی پیش بینی شده بوده. اما حل این مشکل تنها مشروط نیست به حل مشکل مالی و تامین بودجه، بلکه میبایست امکانات دیگه از قبیل سازمان، مدیریت و نیروی انسانی و اساساً نوع استراتژی که تعریف میشه برای این قضیه روشن باشه، که متاسفانه در این موارد هم ابهام بسیار زیاده.
در بخش دیگه ای از صحبتهاش آقای روحانی از لزوم شفافیت در مسائل اقتصادی گفته و اینکه گفته که به وزارت اقتصاد و دارایی دستور دادم که از خزانه و از هر کجا که بودجه ای تخصیص میده اونو اعلام کنه تا مردم ازش خبردار بشند. به نظر شما تا چه حد این صحبت آقای روحانی عملی میشه؟
شفافیت بودجه معناش اینه که میبایست چگونگی تدوین بودجه و همچنین چگونگی اجرایی شدن اون و بعد حتی پاسخگو شدن اون دستگاه‌هایی که این منابع رو استفاده کردن، یعنی بعد از قضیه، فرایند بسیار طولانیه. و البته باید گفت که یکی از شرایط شفاف شدن استفاده از بودجه یا تدوین بودجه و به هر حال کل چرخش مالی در ایران، آزادی رسانه‌ها و نظارت گسترده اونها بر این فرایند.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با احمد علوی تحلیلگر اقتصادی در سوئد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نخست وزیر اسرائیل که چند روز پیش طی سفر به مسکو نگرانی‌های خود را درباره نقش ایران در منطقه با رئیس جمهور روسیه در میان گذاشته بود، با مقامات بلندپایه روسیه در اورشلیم هم دیدار کرد و گفته پیامدهای تقویت موقعیت ایران در سوریه و لبنان در کانون توجه این دیدار بوده. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
هیئتی به سرپرستی نیکلای پاتروشف، رئیس شورای عالی امنیت ملی روسیه، طی سفر به اسرائیل با نخست وزیر و برخی دیگر از مقامات ارشد این کشور دیدار کردند. مسائل دو جنبه منطقی و بین المللی از جمله همکاری دو کشور به منظور تأمین امنیت جام جهانی فوتبال به میزبانی روسیه در میان موضوعات اعلام شده که طی این دیدارها مطرح شد. اما یک وزیر اسرائیلی میگوید ایران و ایران محورهای اصلی تمام رایزنی‌های اخیر روسیه و اسرائیل بوده. زیف الکن عضو کابینه دفاعی اسرائیل در مصاحبه با آیلند شبکه تلویزیونی روس زبان این کشور این موضوعات را چنین تشریح کرد.
یک، تقویت حضور نظامی ایران و تلاش این کشور برای استقرار دائمی در سوریه. دو، کوشش ایران برای تولید و استقرار موشک‌های فوق دقیق در لبنان. و سه، توافق هسته‌ای با ایران.
الکن که به عنوان مترجم تنها کسی است که همواره در مذاکرات دو جانبه بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین حضور داشته، رایزنی‌های روز دوشنبه نخست وزیر اسرائیل به رئیس جمهور روسیه در مسکو را بسیار کارآمد توصیف کرد و افزود مؤثر بودن این مذاکرات به آن دلیل است که محتوای آن هیچگاه علنی نمی‌شود و توافق‌های حاصل شده تنها ممکن است 20 سال دیگر در کتاب‌ها شرح داده شود. او در این حال به این شبکه تلویزیونی اسرائیلی گفت
گاهی اوقات اسرائیل ناچار است به شیوه غیر لفظی به ایران تفهیم کند برخی از طرح‌هایش غیر قابل قبول است. روسیه در 2.5 سال گذشته آسمان سوریه را کنترل کرده و بدون تعامل با روسیه اسرائیل نمیتواند آزادی عملی که در سوریه دارد را داشته باشد. این موضوع اصلی گفتگویمان با روسیه است. ما می‌دانیم نفوذ مسکو بر اسد بسیار زیاد است، اما ایران سیاست خود را دنبال می‌کند که همواره با سیاست‌های روسیه همسو نیست. انتظار نداریم روسیه مشکلات ما با ایران را حل کند. خودمان می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم، اما روسیه می‌تواند از اقداماتمان ممانعت کند و اینکه به رغم نارضایتی فراوان ایران و دولت سوریه این کار را نکرده، اصلاً دستاورد کم ارزشی نیست.
همزمان زیف الکن عضو کابینه دفاعی اسرائیل گفت اسرائیل توانسته از تلاش‌های ایران برای تسلیح حزب الله از طریق سوریه جلوگیری کند و به گفته وی تلاش‌های اخیر ایران برای تقویت موقعیت خود در لبنان ناشی از مشکلات ایران در راستای استقرار دائم نظامی در سوریه است. اسرائیل به تازگی درباره افزایش تلاش‌های ایران برای تبدیل کردن لبنان به یک سکوی عظیم پرتاب موشک خبر داد و چهارشنبه وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد لبنان هزینه دخالت‌های ایران را خواهد پرداخت. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی دیدار روز پنجشنبه با مقامات ارشد دیپلماتیک، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی روسیه در اورشلیم توجه ویژه به این موضوع داشت. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید
ізраїльтяни говорять, ми не возражаємо, що роль Ірана в цьому регіоні.
اسرائیلی‌ها میگویند نفوذ ایران در منطقه به طور چشمگیر افزایش یافته و ما هم منکر آن نیستیم. اما در حالی که اسرائیل این تحول را تهدید می‌داند، از دید کرملین نه تنها ایران و حزب الله برای روسیه تهدید نیستند، که شریک راهبردی‌مان در حمایت از بشار اسد هستند. روسیه با جدل اسرائیل و ایران و همچنین اختلاف‌های سنی‌ها و شیعیان بازی می‌کند و باید اذعان کرد مسکو به نقاط ضعف طرف‌های درگیر پی برده و به خوبی از آنها بهره می‌برد.
از آغاز مداخله نظامی روسیه در سوریه، نخست وزیر اسرائیل 7 بار به روسیه سفر کرده. هیئت‌های متعدد متشکل از وزیران و نمایندگان پارلمان اسرائیل نیز مهمان مسکو بودند و همواره عمده این مذاکرات به دغدغه‌های اسرائیل پیرامون ایران اختصاص یافته. در این حال به اذعان مقامات اسرائیلی، تکنون تلاش‌هایشان برای متقاعد کردن روسیه به قطع همکاری با ایران و حزب الله لبنان نتیجه نداشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شما 45 دقیقه دیگه میتونید برنامه پارادوکس رو بشنوید. تا اون لحظه موسیقای رادیو فردا رو بشنوید.